أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که حرکت فلک حرکت ارادی است. ما اول بحث این نمک حرکت فلک حرکت ارادی است. اول بحث توضیح داده بودیم که فلک در اصطلاح قدما به چه معناست. عرض کردیم که اونها اینطور تصویر میکردند که کره زمین مرکز عالمه و این کره مرکبی است، یک کره است تشکیل شده از آب و خاک، یعنی عمدش خاکه و چالیهاش رو آب پر کرده. بعد معتقد بودند که یک کره دور این کره هست، اینم کره هواست که مثل یه پوست پرتقال روی پرتقال رو گرفته. اون خود اصل خوردنی پرتقال زمینه، پوست پرتقال میشه کره هوا و بعد هم کره آتش. معتقد بودن این که روی هوا رو هم آتش گرفته. حال دیگه ما روز اول نقاشیمون رو امتحان دادیم، خوب نبوده. شما دیگه خودتون فکر بکنید که اینا درسته، یعنی همه فاصله هاش یه اندازه. به این مجموع میگفتن عالم عناصر، چون معتقد بودن عناصر 4 تاست و این 4 تا همینجا کارش تمام میشه. چون زمین، کره زمین آب و خاک رو در بر داره، پس 2 تاش با این تأمین شد، یعنی همون یک کره اول هم آب داره هم خاک، بعدش هم هواست و بعد آتش. وقت از این که میگذشت عالم افلاک شروع میشد. اینجا عالم عناصر بود. حال خوبه با اون قبل. بعد افلاک بودن. این فلک قمره. فلک قمر به معنای کره قمر نیست، این کره‌ای که الان ما میگیم، بلکه فلک عبارت است از یه جسمی مثل هوا. چطور هوا کل دور زمین رو فرا گرفته؟ اونم معتقد بودن یه جسمی است خیلی رقیق تر از هوا ولی سخت تر از هوا، یعنی رقیق به طوری که مثلا مثل هوا به چشم نمیاد، اما سخته به معنای اینکه اصلا نمیشه بهش نفوذ کرد. ما الان تو هوا داریم راه میریم، یعنی هوا رو میشکافیم میریم طرف طرف، ولی معتقد بودن که اون به هیچ وجه قابل نفوذ نیست. یه همچین چیزی دور اون کره آتش رو کاملا فرا گرفته، مثل یه جسم نامرئی فولادی، از یه طرف نامرئیه از یه طرف فولادی. وقت میگفتن این فلک حرکت میکنه، اون متحرکه. البته حالا تو خود اینم حالا در بحثای آینده شاید لازم باشه که اونا رو توضیح بدیم، قبلا هم یه مقدار توضیح بدیم، ولی حالا فعلا فکر کنید فلک قمر همین یک کره است که یک طرفش چسبیده دقیقاً به اون کره آتش و یک طرفش هم به اون فلکی که بعدش هست که فلک عطارد باشه، و همینطور این تشکیلات رو به صورت فلک قمر، بعد مثلا فلک عطارد بود، بعد زهره بود، بعد فلک شمس بود. و گفتیم این ماهی که ما میگیم، این ماه در حقیقت مثل نگین انگشتر میمونه که روی انگشتر سواره. هر جور انگشتر حرکت بکنه اون نگینم همونطور حرکت میکنه. ماه در حقیقت سوار به این کره است و ثابته، ماه ثابته، اونی که متحرکه این فلکه هست. فلک یعنی اون جسمی که کرویه، منتها کرویه که داخلش خالیه، مثل توپ میمونه، داخلش خالیه برای اینکه داخلش این عالم عناصر دیگه، اون جزء او نیست، اون برای خودش، مثل اینکه شما فرض کنید توپ بچرخه، هوای توش کار خودشو بکنه، حالا یا حرکت داره یا نداره، ساکنه، اون تابع این نباشه. و همینطور بقیه، شمس و بعد معتقد بودن عین همین فلک مریخه، منتها دیگه ما کامل نکشیدیم، بعد فلک مشتریه و آخریش هم فلک زحله و بعدش هم فلک ثوابته و بعدش هم فلک الافلاک. نه تا فلک که هفتاش افلاک ستارگان سیار بودن و هشتمی مال همه ستاره های ثابته و فلک الافلاک هم یه فلکیست که حالا در همون بحث های نمط دوم بحث شده که او هیچ گونه ستاره ای درش وجود نداره، لذا بهش میگفتن فلک اطلس، یعنی مثل پارچه اطلس میمونه که صافه، گلش مثلا رنگ خودشه، یعنی گل نداره به تعبیر دیگه. خب حالا الان بحث در اینه، حرکت فلک یعنی هر کدوم از اینا، هر کدوم از اینها متحرکن، یعنی این که شما میبینید ماه حرکت میکنه، در حقیقت ماه یک سرنشینه، سوار این فلک، ثابته و فلک داره حرکت میکنه طبق این دید. و همینطور بقیه ستاره ها اگه حرکت میکنن، در حقیقت فلکشون داره حرکت میکنه. حال بحث درباره حرکت این فلک بود. گفتن حرکت فلک حرکت ارادیست. چرا؟ دلیلش این بود که زیرا اگر حرکتی طبیعی باشد همواره چنین است که اگر به جانب مقصدی است دیگر از آن مقصد اعراض نمی کنند. حرکت های طبیعی یعنی طبیعت یه تمایلی داره، خب اگه تمایل داره، تمایل به یه نقطه ای داره، دیگه معنا نداره که تنفر از اون نقطه هم داشته باشه، چون طبیعت قابل تبدل نیست، طبیعت ثابته. پس بنابراین اگر به جانب مقصدی است دیگر از اون مقصد اعراض نمی کند و اگر حارب از نقطه ای است دیگر به جانب آن متمایل نمی شود. مثلا ببینید سنگ حرکت میکنه به سمت پایین، این طبیعتش اقتضای اینو داره، ولی دیگه اینطور نیست که وقتی رسید پایین دوباره بلند شه به طرف بالا. دود حرکت میکنه به طرف بالا، ولی دیگه اینطور نیست که وقتی رسید به بالا دوباره شروع کنه بیاد به طرف پایین. چرا؟ اگر طبیعتش اینه، بله؟ خب اون حرکت قصری، حالا متعرض میشین. اگر حارب از نقطه ایست دیگر به جانب آن متمایل نمیشه. در حالی که و حرکت فلک چنین است که در عین اینکه به جانب نقطه ای حرکت می کند از آن نقطه اعراض می کند. ببینید مثلا این فلک قمر یا فرضون فلک عطارد همطور داره میچرخه. داره میچرخه یعنی مثلا از نقطه فرض کنید الف میره به داره به سمت نقطه ب. این حرکت هم حرکت وضعیه. حرکت وضعی یعنی چه؟ یعنی اجاش که تکون نمیخوره، همون تو جای خودش، این که داره تو عبارت فی موضعه، تو همون جای خودش داره میچرخه. وقتی میچرخه یعنی فضایی رو که اشغال کرده از اون فضا خارج نمیشه بره توی فضای دیگه که بشه حرکت مکانی، بلکه چیه؟ حرکتش حرکت وضعیه. حرکت وضعی یعنی نسبت اجزایش با خارج داره تغییر میکنه. وضع قبلا گفته شده بود که در بدایه نهایی خوندید که وضع عبارت است از اون حالتی که حاصل میشه برای شی از نسبت اجزایش با هم و مجموعشون با خارج. اگر وضع مرکب از این، یعنی حالتی است که حاصل میشه از ترکیب این نسب، اگه یکی از این نسب تغییر بکنه اون وضع تغییر کرده، چون مرکب. همونطوری که ینتفی بانتفاع احد اجزائه یتغیر به تغییر احد اجزائه. پس بنابراین اگه بخواد وضع یه چیزی تغییر بکنه، یه فرضش اینه که نسبتش با خارج تغییر بکنه ولو نسبت درونیش با خودش هیچ تغییری نکنه. یه فرضش هم اینه که فقط نسبتش در درون، اجزایش در درون بجوشه، پایین بالا بشه. یه فرضش هم اینه که هم در درون با هم تغییر بکنه، هم نسبت به بیرون تغییر بکنه. پس حرکت وضعی سه جور قابل تصویره. اونیش که الان محل بحثه اینه، حرکت وضعی که نسبت اجزایشه با خارج تغییر میکنه. یعنی این کره که داره میچرخه، اون نقطه‌ای که الان مثلا موازی فرض کنید الفه، خب در اثر گردش میاد میشه موازی ب. خب بعد از ب رد میشه، دوباره میاد تامون الف. یعنی در عین اینکه مثلا اعراض کرده بود از الف، دوباره تمایل پیدا کرد به همون الف، در حالی که قصد کرده بود نقطه ب را، دوباره می‌بینیم از ب اعراض کرد. پس وقتی این طوره می‌فرمایند این حرکت حرکت طبیعی نیست، و اگر حرکت حرکت طبیعی نشد پس معلوم می‌شود که حرکت ارادی است، چون موجود زی اراده در اثر دوائی مختلف نقطه ای را مقصد قرار می دهد و سپس احیانا از آن اعراض می کند. موجود زی اراده داره میره این طرف، تا اینجا که رفت خب میگه بس نمیدی، از این طرف بر می گرده به خاطر یه هدفی این کار رو میکنه، چون او با شعور، با فکر، بر اساس تفکر و شعور خودش یه غایتی داره. وقتی به اون غایت رسید ممکنه غایت جدیدی پیدا بکنه، برگرده دوباره به سمت همون نقطه‌ای که ازش اعراض کرد. گفتیم مثلا چی میره نونوای نون میگیره، بعد دوباره برمیگرده همون خونه. خب تو اگه بنا بود برگردی خونه، بچه رفتی از خونه بیرون، میگه خب هدف این بود که نونو بگیرم، برای رفتن نون رفتم، ولی نرفته بودم برای اینکه همیشه رفته باشم، بعد نونو میخوام بیام تو خونه بخورم، پس برمیگردم خونه. میفرمان فلک به دلیل اینکه یه همچین کاری میکنه، از نقطه ای اعراض میکنه ولی بعد دوباره به همون نقطه برمیگرده، پس معلوم میشه که دارای نفسه. این قلت برنگرد ممکنه الان ما میگیم، حالا داریم تقریر میکنیم حرفی رو که ابن سینا گفته و خواجه داره توضیح میده. این قلت چرا؟ نه مستقیمی نیست آخه، فرض اینه که اینا تو جای خودشه. باز نکنید، شما اون که باز میکنید تو خیالتونه، اونی که واقعه چیه؟
اگه برو دوباره برگرد و این که داره میچرخه.
خب هم میچرخه، یعنی همین برگشت یعنی همین دیگه، یعنی این الان از الف میاد به، دوباره از به میره مثلا جیم، از جیم میاد دال و هاکزا. هر کدومشون برای خودشون حرکت دارن. پس اون چی بذاریم؟ بله بله، هم با فلک دیگه، هم با فضاهای فرضی که خودتون میتونید تو ذهن در نظر بگیرید. بالاخره فرق کرد، یعنی مثلا اون قسمتیش که در شمال بود حالا اومده جنوب، اون قسمتیش که در جنوب بود اومده در شمال و بالعکس. بله؟ خب میگه چجور میشه طبیعت چه کار میخواد بکنه؟ طبیعت مایل به چیه؟ این قول حرکت سه قسم است: طبیعی، ارادی، قصری. یه حرکت طبیعی داریم مثل حرکت سنگ به طرف پایین، یه حرکت ارادی داریم مثل حرکت آدمی که میره به نقطه نونبایی و برمیگرده، ولی یه حرکت هم قصری داریم. حرکت قصری یعنی تحت فشار یه حرکتی رو میکنه. خب شما اومدید گفتید این حرکت طبیعی نیست، چون در حرکت طبیعی نمیشه به نقطه‌ای بره و دوباره از همون نقطه اعراض کنه. نتیجه گرفتید حرکت حرکت قصریه، در حالی که اگر میخواهید نتیجه بگیرید، نتیجه گرفتید حرکت ارادیه، اگه بخواید نتیجه بگیرید ارادیه، باید دو تا رو نفی بکنید تا اون مورد نظر شما اثبات بشه. یعنی همونطوری که طبیعی رو نفی کردید، قصری را هم نفی بکنید. و شما که قصری رو نفی نکردی، حرکت قصری یعنی حرکتی که نه طبیعیه نه ارادی، بلکه در اثر فشاره. مثل که توپ رو مثلا فوتبالیست پا میزنه زیرش میره به طرف بالا، توپ طبعش اینه که اگه ولش کنی بیاد به طرف پایین، ولی لغت که زدی زیرش میره به طرف بالا، سنگو پرتاب که کردی میره به طرف بالا. حالا شاید این افلاک حرکتشون طبیعی نیست، درست شما گفتید طبیعی نیست قبول کردیم، ولی شاید ارادی هم نباشه، بلکه چی باشه؟ قصری باشه. یه فشاری پشت سر اینها هست که اینطوری حرکت میکنن. حرکت سه قسم است: و اگر طبیعی نشد، دلیل بر ارادی بودن نیست، زیرا ممکن است قصری باشد. جواب: قلت و موضوع بحث فلک است که مفروض آن است که در طبیعتش اقتضای حرکت دوری. چون موضوعی که شیخ اینجا موضوع کلام قرار داده، الجسم الذی فی تباعه مبدا میل مستدیر، جسمی که در طبیعتش اینطوره. وقتی طبیعتش اینطوره، پس بنابراین دیگه قصری نیست، یا باید ارادی باشه یا باید نفسانی. حالا که طبیعی نشد، پس باید نفسانی یا به تعبیر دیگه ارادی باشه، یا باید ارادی باشه یا طبیعی. اشتباه کردیم در تعبیر. اینو قبلا هم عرض کرده بودیم، حالا عبارتش مونده بود بخونیم. بله بله، فخررازی هم یه همچین چیزی گفته، این هم یه بیانه. اقولو یرید ان یبین کون الحرکات المستدیره الفلکیه صادرتن ان نفس فلکیه لا ان طبیعتن. شیخ میخواد بیان بکنه که حرکات گرد فلکی، حرکات دایرهی فلکی، یعنی همون حرکات دایره، یعنی حرکات وضعی، صادر میشه از یه نفس فلکی، نه از طبیعت. نفس فلکی تعریفش چیه؟ نفس فلکی تعریفش همونطور که اون جلسه عرض کردیم، هی التی تصدر عنها افعال غیر مختلفه به ارادتن. نفس فلکی اون صورت نوعیه است، چیزی است که صادر میشه ازش افعال غیر مختلف، یعنی افعال یک نواخت چون همینطور به یه طرف میچرخه، هیچ وقت بر نمیگرده عکسش بچرخه. همین شی یک طرف داره میچرخه، پس افعال غیر مختلف داره اما با اراده. طبیعت کدومه؟ طبیعت یلتی تصدر عنها افعال غیر مختلفه من غیر ارادته. طبیعت اونیست که هم افعالش غیر مختلفه هم اراده نداره. فالفارق بینهما، پس فارق بین نفس فلکی با طبیعت، هو وجود الاراده. بلا در غیر مختلف بودن که هر دو غیر مختلفن، منتها در نفس فلکی به ارادتنه، در طبیعت من غیر ارادتنه. پس فارق این دو این است که اراده در نفس هست و نیست اراده در طبیعت. خب حالا ما میخواییم ببینیم حرکت افلاک، حرکت نفوس فلکی آیا با اراده است یا بی اراده. میفرمند و آدم الاراده لا یطلب شیئاً یترکه، موجودی که فاقد اراده است، بی اراده است، طلب نمی کند چیزی را که او را رها می کنه، چیزی را که بناست رها کنه دنبالش نمیره. ولا یترک شیئاً یطلبه، چیزی را که طلب می کنه دیگه او را رها نمی کنه. یه سنگ اگر طالب اینه که بیاد رو زمین، وقتی اومد رو زمین دیگه هیچ وقت حواس نمی کنه که بره به طرف هوا. پس آدم الاراده اینطوره، اما و واجدها ربما یفعل کذالک، اما واجد الاراده چه بسا این کارو بکنه، یعنی یطلب شیئاً یترکو، یترکو شیئاً یطلبو. چرا؟ لتصور غرض موجب لذالک الاختلاف، برای اینکه تصور میکنه یه هدفی را که موجب اون اختلافه. الان هدفش نون گرفتنه، خب هدف نون گرفتن معنیش اینه که بره نونوایی نونو بگیره و برگرده. ولما کانت المستدیره طالبتن لحدودن و اوزائن تترکها و هاربتن ان حدودن و اوزائن تطلبها لم یمکن ان تکون طبیعیتن. چون حرکت دائری طلب میکنه حدهایی و وضعهایی را که اونها رو رها میکنه، خب این داره با حرکت دائریش از نقطه الف میاد به، اما تو به که وای نمیسته، همطور داره میره، دوباره از نقطه به رد میشه. چون حرکت دائری، حرکت دوری، حرکت وضعی طالب حدود و اوضاعی است که اون حدود و اوضاع را رها میکنه و هارب است از حدود و اوضاعی که طالب بشه، یعنی همونی که طلب میکنه از او دوباره فرار میکنه. لم یمکن ان، چون مستدیر طالب اینه، لم یمکن ان تکون اون حرکتش حرکت طبیعی. فاذن هی نفسانیه، پس بنابراین حرکتش حرکت ارادیه یا به تعبیر دیگه نفسانیه. این و انما لم یحتمل، این همون جواب انقلته. انقل که خب طبیعی نشد که دلیل نمیشه برای اینکه نفسانی باشه. برای اینکه طبیعی که نشد دو احتمال هست، احتمال هست نفسانی باشه، احتمال هست قصری باشه، چون ما سر نوع حرکت داریم. میگه و انما لم یحتمل ان تکون قصریتن، چرا احتمال داده نشد که اینا حرکاتشون قصری باشه؟ لان المفروض حرکتون صادرتون ان میل مستدیر تباعین، چون اونی که فرض شده حرکتی است که صادر شده از میل به حرکت دائری که از طبیعت. عبارت شیخ این بود الجسم الذی فی تباعهی میل مستدیر، اون جسمی که در طبیعتش میل به حرکت دائری هست، چون مفروض اینه پس بنابراین از حرکت قصری خارجه. لا ان شیء خارج عن ذات المتحرک، مفروض حرکتی است که صادر میشه از میل طبیعی خودشه، نه از یک شیء که خارج است از ذات متحرک که بشه حرکت قصری. پس چون قصری بودن از اول مفروغان ان هست که نیست، لذا اونو اصلا مطرح نکرده. و الفاظ الکتاب ظاهرتون، خب و برای اینکه طبیعتش عوض میشه، قطره تا وقتی که بخاره یعنی وزن مخصوص میره بالا، وقتی آب شد آب
بله
هیچ اشکال نداره، امروز همین میگه. بله، ولی طبیعت در اثر عامل قاصر، در اونجا میگن که حتما باید یه عامل قاصری باشه. نه والله، طبیعت به ما هو و طبیعت مقصوره، یعنی طبیعت مثلا توپ طبیعتشه که میره به طرف بالا، ولی در اثر فشاری که به توپ به وسیله مثلا پای اون فوتبالیست وارد میشه. والله خود به خود که مقدمتون در این مقدمه دو تا مسئله رو میخوان بیان کنن. مقدمه است برای بحث بعد، خودش نتیجه ای رو نمیخواد بده، فقط مقدمه است برای اینکه در بحث بعد میخوایم از این دو تا مقدمه استفاده کنیم. بله بله بله، این فصل جدیده، فصل 27م. مقدمه اول، مسئله اول این است که اراده دو قسم است، اراده حسی و اراده عقلی. میدونید که یکی از مبادی اراده علمه، یعنی ما باید اول چیزی رو تصورش رو بکنیم، بعد شوق برای ما پیدا بشه، بعد اراده کنیم. خب حالا اون علم دو گونه است، یه وقت علم حسیه، یه وقت علم عقلیه. یعنی یه وقت ما یه چیز جزئی را تصور کردیم و بعد شوق پیدا شده، یه وقت نه، یه چیز کلی را تصور کردیم و شوق پیدا کردیم. مثلا یه وقت هست که تصور میکنیم نون گرفتن امروزو، امروز صبح نماز صبح که آدم میخونه، تعقیباتشو میخونه، فکر میفته که خب آدم گشنشه، خودش زن بچهش گرسنشونه، باید بره نون بگیره. همین نون گرفتن خاص رو ملاحظه میکنه، بعد شوق پیدا میکنه که بره نون وایی. این شوق که پیدا شد، اراده میکنه همین کار خاص را. چرا؟ برای اینکه از اولم تصور کرده بود همین کار خاص را. این اراده رو بهش میگن اراده حسی. اراده حسی، اراده ای که تعلق به شیء جزئی گرفته، زیرا همان جزئی تصور شده و شوق به آن پیدا شده. ولی یه وقتی که نه، وقتی انسان میبینه مثلا الان داره میره مثلا دوره راهنمایی، داره درس میخونه، اما معلمشون این روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که یک روز خدمت امام صادق علیه السلام مطرح شد، صحبت از امام زمان شد، حضرت فرمود که لو ادرکتهو لخدمتهو تیلت حیاتی، اگر من اون حضرت رو درک می کردم، شب و روزم رو در خدمت اون حضرت می گذاروندم. انسان یه دفعه ملتفت میشه که امام زمان یه کسیه که امام صادق می فرمند که اگر من او رو درک می کردم، تمام عمرمو در خدمت او می گذاروندم. پس عجب، به خصوص حالا معلمم گفت که خدمت به امام زمان اگه میخوای بکنی مستقیما، باید بری طلبه بشی. این تصور این مسئله رو کرد، شوق بهش پیدا شد، اما کلی. حالا طلبه شدن چگونه است و چه کار باید کرد، ایناش نمیدونه، فقط کلی طلبه شدن را به شوق پیدا کرد. اینجا به این میگن اراده عقلی، اراده ای که تعلق به شیء کلی گرفته، زیرا همون کلی را کلی تصور شده و شوق به آن پیدا شده. پس اراده یا حسیه و یا عقلی، یعنی یا تعلق میگیره به شیء خاص یا تعلق میگیره به امر کلی. این یک مسئله. مسئله دو، هر مفهومی که قابل صدق بر کثیر بی نهایت باشد کلی. کلی چیه؟ هر چیزی که قابل انطباق بر کثیرین باشه، اما کثیرین بی نهایت. بی نهایت یعنی هر چی بخوای فرض بکنی که اینجا آخرین فردشه، نه اینطور نباشه، هیچ جا تموم نشه. ببینید حیوان کلیه، انسان کلیه، فقیه کلیه، فقیه اعلم هم کلیه، همه اینا کلیه. جوهر رو موجود، اینا الان وقتی حساب میکنی، خب موجود خیلی عام‌تر از جوهره، جوهر خیلی عام‌تر از جسمه، ولی این عموم و خصوص به لحاظ افراد موجوده. یعنی اگه بخوای ببینی که جوهر افراد بیشتری داره یا موجود افراد بیشتری داره، بالفعل خب البته جوهر موجود افرادش بیشتر از جوهره، چون موجود میتونه جوهر باشه، میتونه عرض باشه، میتونه لا جوهر ولا عرض باشه. جوهر نسبت به چیست؟ وقتی نگاه بکنید افراد موجودش، البته جوهر افراد موجودش بیشتره، اما اگر به کار به افراد موجود نداشته باشید، به قابلیت صدق داشته باشید، هیچ فرقی بین اون موجود با فقیه اعلم نیست. یعنی چه؟ یعنی همونطوری که موجود قابل صدقه بر اینه، خب این موجود شد، این یکی چی؟ اینم موجوده، بر اینم قابل صدقه. و همینطور هر چی بری چیزی بیاری که مصداقش باشه قابل صدقه، تا چی؟ تا بی نهایت. خب فقیه اعلم چی؟ فقیه اعلم بر زید صادقه، به دلیل اینکه مصداقشه. اگه حالا زید نباشه، امر بیاد، حال فرض کنید عالم بی نهایت و بناس همیشه هم بالاخره یه فقیه عالم انشالله باشه، خب وقتی اینطوره و بوده، این مفهوم کلی، حالا نباشدم باز به کلیت لطمه نمیخوره ها، چون بحث ما اینه قابل صدقه، یعنی اگر هر چی هی فقیه عالم تو این عالم بیاد تا بی نهایت فرد، اون مفهوم قابل صدقه. یعنی اینطور نیست که مفهوم بگی من یه گنجایشی دارم، به 1 میلیارد فقیه عالم که صادق بودم دیگه، به 1 میلیارد و 1 کمی دیگه صادق نیست. پس مفهوم کلی اون نیست که قابل صدق بر کثیر بی نهایت باشه. هر مفهومی که قابل صدق بر کثیر بی نهایت باشه کلی. حالا خواه که خود این دو جوره، خواه مقید به 1 جزئی شده باشد و خواه مقید به 1 جزئی نشده باشد. یه وقت شما میگید غلام کلیه، حالا اگه مقیدش هم به زید بکنید، زیدش جزئیه، باز غلام از مفهوم کلیتش خارج نیست. غلام همطوری که میتونه غلام زید باشه، غلام عمرم میتونه باشه، غلام بکرم میتونه باشه. ولد آدم، ولد کلیه، حالا اگه اضافهش به آدم هم بکنید، بالاخره مفهوم ولد از کلیت خارج نمیشه. یه وقتا میگید غلام، به جای ولد آدم میگید انسان، انسان مطلقه. میفرمان مطلق و مقید بودن نقشی نداره در جزئیات و کلیات. اگه یه چیزی مفهومش کلیه، کلیه، ولو با یه چیز جزئی او رو لحاظ بکنید. چرا؟ منتها اونی که ما الان توضیح دادیم، ما غلام را وقتی با زید لحاظ کردیم، باز مفهوم غلام کلیه، نه غلام با زید کلیه. بله؟ نه نه اون نیست، برای اینکه غلام زید وقتی میتونه گفته بشه که باید حتما یک غلام خاصی اراده بشه. چرا؟ چون همین فرقی که گفتیم بین غلام زید هست و غلامون لزید. غلام زید مثل حسن میمونه. اگه یه شخص مثلا این غلامی باشه داشته باشه زید اسمش حسن باشه، اگه بگیم حسن چجوره؟ جزئیه. غلام زید هم عیناً همونطوره، یعنی همونطوری که در حسن عهد هست در غلام زید هم عهد هست. خب المقدمتون، یعنی این اشاره، این فصل که فصل 27مه، چون دیدید سبک مرحوم شیخ این نیست که یه مطلب رو در یه فصل که میگه تمومش کنه بعد فصل رو تمام کنه. دیدید مثلا در فصول قبل یه مسئله رو میگفت، اشکال یک اشکالش رو در فصل بعد مطرح میکرد و جواب میداد، اشکال دومش رو در فصل بعدیش مطرح میکرد و جواب میداد. سبک اینطوری هست، روی این حسابی که این خودش یه فصل شده. مقدمتون، المعنى الحسی الى مثلهی تتجه الارادت الحسیه. امر حسی در کلمات فلاسفه ما به روشنی از کلماتشون به روشنی استفاده میشه که مفهوم با معنا فرق داره. ببینید ما یه لفظ داریم، میگیم مثلا لفظ انسان، یعنی الف و نون و سین و الف و نون. یه مفهوم داریم و یه معنا داریم. مفهوم چیه؟ مفهوم همون صورت ذهنی انسان، یعنی شما از انسان یه درکی دارید، به اون میگن مفهوم. اما معنا چیه؟ معنا به قول همونی که معنا اون چیزی که لفظ برای او وضع میشه. لفظ رو وضع نمیکنن برای مفهوم، لفظ رو وضع میکنن برای چی؟ برای واقع اون مفهوم. یعنی لفظ رو وضع میکنن برای اون طبیعت، اون طبیعتی که در خارج هست، که در زید هست، در امر هست، در بک هست، در تقی هست، در نقی هست. لفظ انسان وضع شده برای اون طبیعت، یعنی همونی که اسمش رو داریم کلیه طبیعی که موجود است در خارج به تعداد افرادش. لفظ انسان رو وضع میکنه وضع برای اون وضع میکنه، منتها این الوضع چاره نیست از اینکه اون رو تصور بکنه. اون تصور میشه مفهوم، اینی که در چیز میگن وضع عام موضوع له خاص. اون موضوع له یا موضوع له عام، موضوع له معناست و اون وضع مفهومه. وضع یعنی اون تصور، یعنی اونی که وضع برای اینکه وضع بکنه باید یه لحاظی از او بکنه، فهمی ازش داشته باشه تا بتونه وضع بکنه. معنا میشه چی؟ معنا میشه طبیعت انسان که در افراد موجوده. در یه امر جزئی هم همینطوره، یه لفظ زید داریم، یه تصور زید داریم. مثلا پدر یه اسمی رو برای بچه‌اش در نظر گرفتیم، میگه بچه‌م به دنیا بیاد اگه پسر باشه اسمش می‌ذارم زید. خب پس اسم داریم، لفظ زید. تصور زید، وقتی بچه رو به دنیا میاد میارن میدن دستش، یه فهمی از این بچه پیدا میکنه، یه صورت ذهنی از این پیدا میکنه. منتها لفظ رو وضع نمیکنه برای اون صورت ذهنی، لفظ رو وضع میکنه برای چی؟ برای شخص خارجی، شخص خارجی زید. پس معنا میشه اون شخص خارجی، یعنی اونی که مفهوم داره از او حکایت میکنه. بله
طبیعت در دو تا وجود هست،
یکی دیگه. حالا اون دیگه اون بحث مشیائیه. بله طبق فتوای مشیائین طبیعت هم در ذهن هست هم در خارج، ولی طبق نظر صحیح تو ذهن فقط مفهومه، طبیعت نیست. المعنى الحسی الى مثلهی تتجه الارادت الحسیه. امر حسی، معنای حسی یعنی واقعیت حسی، به مثل او متوجه می شود اراده حسی. یعنی اراده حسی اونیست که به چی توجه پیدا می کند؟ به امر حسی، به واقعیت حسی. و معنای عقلی یعنی واقعیت عقلی، به مثل او توجه پیدا می کند اراده عقلی. این مسئله اول، یعنی همون مسئله اول که اراده عقلی اونیست که تعلق به شیء جزئی گرفته، یعنی به امر حسی. اراده عقلی اونیست که تعلق به شیء کلی گرفته. مسئله دوم، و کل معنن یهملا علا کثیرن غیر محصور. مسئله دوم اینه که هر معنایی که هم میشه بر افراد زیاد بی نهایت که به جای محدود نمیشه، فهو عقلیون، این معنا معنای عقلیه. سوا اون کان معتبرن به واحدن شخصی، به واحدن صحیحه، لواحدن غلط، خواه لحاظ شده باشه اون با به معنای معز، مع واحدن شخصی، یعنی این معنا رو با یه واحد شخصی ملاحظش کرده باشی، که قول که ولد آدم، اگه گفتید ولد و آدم، ولد قابل صدق است بر هزارها نوزاد، بر هزارها بچه بی نهایت، ولو با آدم ملاحظش بکنی، ولی مفهوم ولد کلیه. او غیر معتبرن، یا اینکه نه با چیز جزئی او رو ملاحظه نکرده باشی، که قول که الانسان. اقول و هذه مقدمتون برای اثبات نفوس فلکی که در فصلهای بعد میاد، و تشتمل علی حکمین، و بر دو حکم مشتمله. حکم اول اینه که الاراده التي تطلب معنا حسيا كلقاء زيد مثلا هذه اللقيه مثلا اراده حسيه، اون اراده ای که دنبال یک امر حسیه، یعنی امر جزئی، چون حس به جزئیات تعلق میگیره، مثل ملاقات زید مثلا، یعنی زید مذهب مثال گفتین، شما بگو ملاقات امر، هذه اللقيه مثلا، این ملاقات یا اون ملاقات مثلا، یعنی ملاقات امروز یا ملاقات دیروز فرق نمیکنه، ملاقات این ساعت یا ملاقات ساعت دیگه، حالا از باب مثال میگیم هذه اللقیه، این ملاقات. پس ملاقات زید از باب مثال، این ملاقاتش هم از باب مثال، این میشه جزئی، ارادتون حسیه. اون اراده ای که تطلب معنن حسیان مثل اراده لقاء زید، این لقیه یعنی این ملاقات خاص، این ارادتون هست. اراده حسی چرا بهش میگن؟ ای متعلقتون به جزئی محسوس، یعنی این اراده رو بهش میگن حسی، یعنی اراده ای که تعلق گرفته به یه جزئی محسوس. ولی ارادت التي تطلب معنا عقلی، یا اون اراده ای که طالب یک معنای عقلی است، یک امر عقلی است، کلقاء الحبیب مطلقا، مثل این که تصور پدرش رو میکنه، بعد اراده میکنه که بره ملاقات او، اما حالا ملاقات شب عید میشه، روز عید میشه، یه روز به عید مونده میشه، دو روز بعد از عید میشه، دیگه هنوز تصمیمش نگرفته که بلیط کی بگیره و کی بره. اون اراده ای که طالب یک معنای عقلی، کلقاء الحبیب مطلقا مثلا، این ارادتون عقلیه، یعنی متعلقتون به شیء معقول. پس بنابراین اراده اما حسیتون به اعتبار متعلقش در حقیقت، و اما عقلیتون، و الا اراده حتما همیشه نفسانی و درونیه و به یه معنای عقلیه. و ثانی، ان المعنى الذي يهمل على كثير غير محصور. حکم دومی که در این مقدمه داریم این است که اون معنایی که هم میشود بر افراد زیادی که نامحصورن، نامتناهیان، فهو ما سوا اون کان معتبرن به واحد شخصی، حالا خواه اون معنا ملاحظه شده با یک واحد شخصی، بله بله شرطه، حالا چرا میگیم؟ چون الان ما این یه یادم رفت از خارج که میگفتیم قید بی نهایت رو بگیم چرا گفتن، بله شرطه، حالا خود خواجه توضیح میده. خواه معتبر باشه، یعنی ملاحظه شده باشد با یک واحد شخصی، مثل این که میگی ولد آدم، اگه گفتید ولد آدم، آدم شخصیه اما مفهوم ولد کلیه، ولو این که این منافات نداره با این که الان در اثر اضافه، به لحاظ اضافهش اینم شده شخصی ها، چون ولد آدم مثل غلام زید میمونه، تا یه شخص خاص نباشه معهود، کسی حق نداره از نظر عربی بگه ولد آدم. در عربی تا یه عهدی در کار نباشه اضافه معقول نی، باید عهدی در کار باشه. اولم یکون، یا اینکه نه ملاحظه نشده باشد با یه واحد شخصی مثل انسان. بالاخره معنایی که یهمل و علا کثیر غیر محصور فهو معنا عقلی. این سوا اون کان معتبرن اینو تو خط تیره میذاشتیم خیلی خوب بود. قبل از سوا یه خط تیره، بعد از کل انسان هم یه خط تیره. اینطوری میشه المعنى الذي يهمل على كثير غير محصور فهو معنى عقلي. حالا سوا ان كان معتبرا به واحد شخصی که ولد آدم ولم يكن كلمه ولا يذره في كونه عقليا تقييده بشخص، و ضرر نمیرساند به او در عقلی بودنش تقییده به شخص، یعنی او را به ما هو هو بهش ضرر نمیرسونه. و الا اگر او را به ما هو مقیدون ملاحظه کنید میشه شخصا، میشه جزئی، از اون جهت که خودش یه مفهومی است وقتی ملاحظه میشه این میشه کل. و انما قیده او به قوله غیر محصور، غیر محصور، غیر او محصور نیست، تا اینجا عبارت غلط. میگه ما چرا گفتیم غیر محصور، چرا گفتیم قابل صدق بر کثیر بی نهایت؟ میگه قید بی نهایت برای آن است که ممکن است چیزی بر کثیر محصور صادق باشد ولی جزئی باشه. هازا کلی جزئی، هازا این اشاره میکنه به چی؟ به یه شخص خاص. حالا اگه گفتی هازانه، هازا مثل اینکه بگی زید، هازانه مثل اینکه بگی زید و امر، زید و امر یعنی دو تا جزئی که کلی نیست، هازانم یعنی ها این دوتا انگوشت، بازم چیه؟ جزئیه، چون این هازانه فقط به همین دو چیز خاص گفته میشه، مثل خود هازا، منتها هازا به یک چیز خاص گفته میشد، هازانه به دوتا چیز. حالا اگه گفتی ها اولائه، ها اولائه ممکنه اشاره کنی به مثلا در صحرای عرفات، خدا قسمتتون کنه، یه کسی بالای کوه باشه و اشاره کنه در بالای جبل الرحمه، میگه ها اولائه، خب اشاره میکنه به 1,000,000 آدم، این 1,000,000ه ولی کلی نیست. چرا؟ چون ها اولائه یعنی زیدون و امرون و بکرون و تقی و نقی و فلان، این کلی. پس اگر یه مفهومی صدق کرد بر کثیر کلی نمیشه، معیار کلیت اینه که قابل صدق بر بی نهایت باشه، یعنی هر چی فرض کنی بشه، و هاولائه فقط به همونایی که موجودن صادقه ها. وقتی میگی هاولائه نمیدونم حجاجون، دیگه به اون کسانی که بیرون هستن و میشه فرضشون کرد به جای اینا دیگه نمیشه، اونا رو شامل نمیشه. برخلاف وقتی گفتی الانسان حیوان و ناطق، الانسان دیگه یعنی هر جا پشت کوه قاف هم پیدا بکنی بالاخره الانسان و حیوان و ناطق. یه و انما قیده او به قوله غیر محصور، چرا تغییر کرد اون معنای کلی را به این که باید غیر محصور باشه؟ لأن المعنى الذي يطلق على كثيرين ربما يكون جزئياً، برای اینکه اون معنایی که اطلاق میشه بر کثیرین خیلی وقتا جزئیه، که اون وقتی که غیر محصور نباشه، كقولنا كل واحد من هؤلاء الناس، هر یک از این مردم، هر یک اولی رو شامل میشه، دومی رو شامل میشه، سومی رو شامل میشه، ولیکن بلاخره در همین محدوده است، از این محدوده خارج نمیشه. اشارتن الى عدد کثیر من الناس المتعینین، در حالی که اشاره میکنید به یه عده زیادی از مردمی که مشخصه این مردمی که همین الان تو این صحرا هستن. والحکمان ظاهران، میفرمان این دوتا حکم رو فقط ما مدعا بود استدلال براش نکردیم، خب چون استدلال نمیخواد، اراده‌ای که تعلق بگیره به معنای حسی میشه اراده حسی، چون معنای اصلا اراده حسی یعنی همین. اراده‌ای که تعلق بگیره به معنای عقلی میگیم اراده عقلی، و معنایی که قابل صدق باشه بر کثیرین بی نهایت این کلیه، حالا خواه با یه معنای دیگه ملاحظه بشه خواه نشه. و السلام علیکم.